أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وقثاء. مشابه روایت بسیار داریم. امام صادق علیه السلام فرمود که انسان ها سه دسته هستن. یک دسته عالمن که در یه روایت بعد توضیح میده که عالم کیه. دسته دوم طالبان علم و متعلمان هستن، در حال آموزش هستن. دسته سوم قثاء هستن که گفتیم که عرازل مردم هستن و دسته های فرودین. وقت اینو گمون میکنم که خدمتتون عرض کردم که انسان ها نسبت به قایتشون و هدف از آفرینششون و منزل نهاییشون بر سه دسته هستن. یک دسته واصل به قایت هستن و به کمال خودشون رسیدن و به منزل نهایی رسیدن، اگرچه این وصولشون آشکار نیست یا وصولشون محجوب است. ممکنه که هم برای خودشون محجوب باشه، هم برای دیگران محجوب باشه. نه خودشون ببینن که در منزل نهایی قرار گرفتن و نه دیگران ببینن، اما اینها دستیافته به منزل نهایی هستن، اینها عالمان هستن. البته همچنان که علم داره درجات مختلف است، علاوه بر این که موضوعات مختلف داره، شیوه ها و روش های مختلف دارن، درجات مختلف هم دارن. بنابراین ممکنه کسی در درجه باشد که واصل نباشد یا قریب به وصول داشته باشد، یا کسی یا عالم که واصل هست به درجه از درجات واصل باشد، به کمالی از کمالات واصل باشد و بالاخره منزلی از منازل رو یافته باشد و در آن مستقر باشد. دسته دوم کسانی هستند که واصل نیستند ولی در مسیر وصول حرکت میکنند، سالکند. اینا متعلمان هستند، کسانی که دانشجو داشون، دانش آموز و طلبه و مانندان هستند که پیوسته بر علم خیش می افزایند، در واقع بر کمالات خود می افزایند، در واقع مسیر حرکت به سوی مقصد رو دارن طی می کنند. تعبیر دیگرش اینه که نفس انسان استعدادها و قوای بسیار بلکه نامتناهی داره. این استعدادها و قوا اگه در حال به فعلیت رسیدن باشند اینا سالکند، اگه به فعلیت رسیده باشند واصلن. حال این کسانی که در حال به فعلیت رسیدن هستن، یا باید از طریق علم در حال سلوک باشن و در حال خروج از قوه به فعل، یا از طریق عمل. آن اندازه که علم نفس انسان رو به فعلیت میرسونه، شاید یک هزارمش، یک ده هزارمش، شاید بیشتر. دیگه حالا این عددهایی که ما میگیم هیچ کدومش درست نیست. عمل نمیتواند نفس انسان رو به فعلیت برسونه، به خاطر این که سنخیتی که میان نفس و عمل وجود و علم وجود داره، این سنخیت میان نفس و عمل وجود نداره، بلکه میان بدن و عمل وجود داره. عمل و بدن با هم دیگه هم سنخن، بنابراین از طریق کارهای بدنی و از طریق اعمال بدن قوی میشه، بدن قوت پیدا میکنه. البته اونم در دوره ای تا زمانی که به میان سالی انسان نرسیده، هرچه فعالیت بدنی بیشتر انجام بده بدنش قوی تر میشه، بدنش استعدادها و قابلیتش به فعلیت میرسه. بعد از مدتی هم که دیگه وقتی استعدادها یا به فعلیت نمیرسه یا ابزارش نیست یا وسائلش نیست، آرام آرام رو به کهولت و از بین رفتن میکنه. اما نفس انسان این گونه نیست. نفس انسان اولا از طریق علم، یعنی امور ملائم و مسانخ با خودش، مشابه با خودش، اولا به فعلیت میرسه. ثانیا هر چی که بر فعلیت نفس افزوده بشود، فعلیت یافتنی سرعت پیدا میکنه. مثل بدن نیست که تا 40-50 سالگی سرحال قوت پیدا میکنه، از این تاریخ که گذشت آرام آرام دیگه رو به سرازیری میره، رو به نقص و انتکاس میره. نفس این گونه نیست. نفس در جوانی مثلا اگر فرض بفرمایید با 100 تفکر یک درجه به فعلیت میرسه، این در 30 سالگی دو برابر میشه، با همون 1 ساعت 2 درجه به فعلیت میرسه، در 40 سالگی باز 2 برابر میشه، و همینطور هرچه سن و سال انسان که میگذره، نفس از طریق تفکر یا تعلم یا کسب صور علمی و مشاهدات، مکاشفات، علم حضوری و مانندون، همه باید از سنق علم باشن. نفس سرعتی بیشتر، دقتی بیشتر، عمق و ژرفای بیشتر به فعلیت میرسه. به هر حال متعلمان در حال سلوک هستند، در میانه راه و دارن حرکت میکنن. اما دسته سوم کسانی هستند که اینا اهل هلاکت هنده و مقصد نمیرسن، یا به مقصد نرسیده و نمیرسن. اینها عبارتن از قصا یا ارازل مردم، یعنی کسانی که نه عالم نه متعلم، در مسیر علم حرکت نمی کنن، کار علمی انجام نمیدن، اهل مطالعه نیستن، اهل فکر نیستن، اهل استفاده از دیگران در حوزه‌های مختلف نیستن، اهل افاده و استفاده رساندن به دیگران هم نیستن. اینا علل قاعده به نظر رایج و مشهور و متعارف اینها به مقصد نرسیدن و نمیرسند. اما به نظر دقیق اینها اگرچه به مقصد نرسیدن ولی به مقصد خواهند رسید. کسی در عالم هستی نیست که به مقصد نرسد، با توجه به اینکه آفرینش انسانها آفرینش الهی است، بدون استثنا تمام وجهی از وجوه خدای متعال هستند، تمام روح الهی رو دارند. حالا یا استناد به روح الهی دارند، یا اتصال به روح الهی دارند، یا اتحاد با نور روح الهی دارند. وقتی که موجودی اینگونه که شد، قطعا و یقینا همه صفات و کمالات خدای متعال در اونها هست، منتها محجوب است. تا عیان و آشکار نشود، نه برای صاحب سودمندی داره نه برای دیگران. مثل این میمونه که مثلا کسی امکانات بسیار زیادی داره، خودش خبر نداره، ملکی داره، نصف کره زمین مال او، سند از شو از هیچ وقت ندیدیش، کسی هم بهش نگفته. این داره، داراست، ولی محجوبه. چون محجوبه نه خودش استفاده میکنه نه دیگران. بنابراین حتی اون قصا بالفعل قصا هستن، اما بالقوه اینگونه نیستن. اینا استعداد و قابلیت تعلم رو دارن، استعداد و قابلیت عالم بودن رو هم دارن، یعنی استعدادها و قابلیتاشون از قوه به فعل میرسه، منتها دیر و زود داره. این یکی. دوم استقرار و اختیار داره. عالم و متعلم از طریق اختیار به فعلیت رسیدن، با اختیار و میل و شوق خودشون به کمالات و به منزلشون و غایت وجودشون دست پیدا کردن. اما دیگران میل و رغبت نیستن، کشان کشان میبرن. فرق است میان این که انسان خودش راه بره یا دیگران بکشن ببرنش. مخصوصا اگه زمان رو از دست داده باشه، بهترین زمان برای به فعلیت رسیدن جهان طبیعته. اگر زمان رو از دست داده باشه و عوالم دیگر بیفته، اینو میبندنش پشت ماشین های سری و سیر. باید به سرعت حرکت کنه. هیچ چیز در این عالم هستی عبث آفریده نشده. الیه راجعون همه بدونست. احسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما گمان نکنید که مثلا کسی هست که به سوی خدا بر نمیگرده، بنابراین باطل میشه، از بین میره، بیهوده بوده، بود و نبودش برابر بوده، کی به این اهمیت میداده؟ این حالا به قیامت برود نرود به کجا برمیخوره؟ اصلا سخن از برخوردن و فایده داشتن که نیست. هیچ ذره‌ای در این عالم هستی بدون هدف و بدون غایت آفریده نشده است، امکان پذیر نیست. بنابراین حالا که همه هدف دارن و غایت، همه باید به هدف و غایتشون برسن. منتها گاهی با میل و رغبت با پای خودشون میرن، با اختیار میرن، نگاه میکنن کجا میرن، پاشونو کجا بگذارن. این سیر اختیاری است. گاهی هم این گونه نیست، از تعقیبش کردن، چند تا مثلا درنده تعقیبش کردن، متوجه نمیشه کجا میره، متوجه نمیشه کفش داره کفش نداره. بعد از این که این عامل استرار یا استرار آور برطرف شد، وقت به خودش نگاه کنیم، اینه تمام وجود زخمی است. در نتیجه اون قصا هم که حالک هستند، حالک بالفعلند، اما قطعا و یقینا در عوالم دیگر تحت فشارها و عوامل استرار آور به آفرینش توحیدی یا فطرت توحیدی خودشون میرسن. اینم از این حدیث. حدیث سوم، عن ابی حمزه قال لی ابو عبدالله علیه السلام. ابو حمزه سمالی میگوید که ابو عبدالله امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود که اقد و عالمن او متعلمن او احب اهل العلم. میگه زندگی تو اینجوری بگذران، به طور کلی. حالا گاهی مثلا میشه گفته میشه اقدو، مثل اینجا، مثل اینکه گاهی در روایت داره کیف اسبحته. این کیف اسبحته یا کیف امسیته اون معنی عرفیش مد نظر نیست که شب رو چگونه صبح کردی، نه اصلا مقصود نیست، مقصود اینه که چطوری، چه کار میکنی، چه جوری زندگیتو میگذرونی، در چه وضعی. این عقدم همین گونه است. این به این معنا نیست که شبها دنبال علم برید، نه اصلا زندگیتون به گونه ای باشد که در این مسیر قرار بگیرد. عقد و عالمان حرکت کن، سیر داشته باش، مثلا سیر اول صبح رو بهش میگن عقدو، حرکتت به طور مطلق یا حرکتت در آغاز کارت که سرحالتری هستی و توانایی بیشتر داری، یا باید عالم باشی در مسیر علم حرکت کن، عالم باش و او متعلمن، یا اگر عالم نیستی متعلم باش، سعی کن که بر اطلاعاتت آگاهیت بیفزایی تا بشی عالم. و اگر هیچ کدام از اینها نبود، احب اهل العلم، حداقل محب عالمان و متعلمان باش، یکی از این سه تا. خب این دیگه یکی کار رو آسان تر کرده. اگر عالم نشدیم، اگر متعلم نشدیم، علاقمند به اهل علم باشیم. ولا تکن رابعن، قسم چهارم نباش، فتحلک به بغضهم، اگر قسم چهارم شدی به بغض اونها، با نفرت از اونها هلاک خواهی شد. عرض کردم خدمتون که قضا یقدو به چی معناست؟ به معنی حرکت و رفتن و مانند. اونها سیر اول روز بیشتر میگن، مطلق سیر هم بهش میگن، اینجا به معنی بودن. اینجوری باش، یا عالم باش، یا متعلم، یا محب اهل العلم، اهل علم، اما دیگه قسم چهارم نباش. مهم اون قسم چهارم هست که قسم چهارم فرمود که فتحلک به بغضهم. اگر اون سه قسم اول نبودی میشه قسم چهارم. قسم چهارم چیه؟ کسانی هستن که هلاک میشن و به غضب الهی سرنوشتشون میانجامد، به خاطر اینکه با عالم و متعلم و محبان اهل علم بغض دارن. علتش ممکنه که چند چیز باشد. یکی از عواملی که ممکنه که انسان از اون دستای سگانه نباشد، تبدیل به کسانی بشود که متنفر از علم و اهل علم هستن، اینه که با اونها دشمنی میورزه، با اونها حسادت میکنه، چون چیزی را در اونها میبیند کمال است، ولی در خودش نمیبیند که به دنبالش برود. میدونین که تا جایی که انسان توانایی داشته باشه با دیگران رقابت میده یا مسابقه میده، اگر امید و احتمال دستیابی به اونها رو داشته باشه. اما اگر امید احتمال دستیابی نداشته باشه، معمولا کلک میزنه، نقشه میکشه، نیرنگ به خرج میده و زمینه حسادت فراهم میشه. تو جایی رو که البته ممکنه کسی هم اینجوری نباشه، یا کسانی باشن که خلاف این باشن، یعنی حتی میتونن مسابقه هم بدن ولی مسابقه نمیدن، تو مسابقه سعی کنن که رقیب رو با بی اخلاقی از صحنه خارج کنن، این امکانش هست. پس بنابراین یکیش اینه که ممکنه این انسان جز اون گروه های سگانه نباشد، محب به علم و عالم نباشد، ممکنه مبغضش باشد و نسبت به اون کینه و نفرت پیدا کند، و اینم که یعنی نقطه مقابل رفتن، نقطه مقابل علم و عالم و معرفت رفتن، و اینم که ضرر و زیانش همینه که به هلاکت بیانجامد. احتمال دیگر اینه که این دشمنی این دسته چهارم با اهل علم ناشی از تضاهم منافع باشد. منافعشون با همدیگه جور نیست. وقتی منافع که با همدیگه جور نباشه، خب طبعا اهل دنیا که حالا تقریبا نگیم همه انبیا و اولیا رو استثناء کنیم، دعاوی بر سر دنیا و لذائذ دنیا و حب دنیاست. دعوایی که برای خدای متعال باشه خب خیلی کمه، هست ولی اونقدر هست که به حساب نمیاد، بسیار کمه، عمدتا برای دنیاست، برای منافع دنیاست، حالا چه منافع اقتصادی باشد، سیاسی باشد، امکاناتی دیگر و لذت‌های دیگر باشه، معمولا دعواها روی این هاست. حالا اگر کسی عالم و متعلم و محب اهل علم نبود، احتمال داره که تضاد منافع پیدا کنه، در تضاد منافع بخل و کینه و نفرت و مانند اونها تحقق پیدا خواهد کرد. اینم یک احتمال. یه احتمال سومی هم وجود دارد که مربوط به یک روایت دیگری است که شاید همین بعد از یکی دو روایت دیگه خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که الناس اعداء ما جهلوا، انسان ها نسبت به مجهولاتشون و اون چیزهایی که نمیشناسن دشمنی میورزن. اینم باز خودش شرح مفصلی دارد که اینا که دشمنی میورزد چون نمیدانند و ندارند دشمنی میورزند، یا اینکه نه چون نمیشناسن خیال میکنن که مزاحمشونه، خیال میکنیم براشون ضرر زیان داره. ولی بالاخره هر چیزی اگر شناخته شده باشد، معروف باشد، ارزش تعلق معرفت به آن باشد، یعنی سنخیت و ملائم با نفس انسان داره، بنابراین میشه محبوب. اما چیزی که سنخیت و ملائمت با نفس انسان نداشت و در نتیجه مجهول بود، قابلیت معرفت نداشت، اصلا معرفت بهش تعلق نگرفته بود، یا اینکه نه سنخیت و ملائمت هم داره ولی او خبر نداره، او خیال میکنه که سنخیت ندارد. چنان که در بسیاری از عبادات و کارهایی که در جهان طبیعت انجام انسان ها انجام میدن اکراه دارند، در حالی که اصلا تکرهو و هو خیر لکم قطعی است، 100% است. یعنی اگر یه جایی منفعتی رو از دست دادیم، این اگر لله باشد، در راه خدا باشد، اگر لله نشود فی سبیل الله باشد، اگر این گونه باشد قطعا و یقینا اثر و خیر و برکتش هزاران هزار برابره آن است که اون خیر و منفعت رو داشته باشیم. اگر مثلا یه مالی رو برای خودمون پس انداز کردیم، نگه داشتیم، یا اینکه مالی رو به فقیر صدقه داده باشیم، اونی صدقه دادیم، مخصوصا اگه قلم درشت باشه برای اون سخته، اکراه داریم، و حال اون که قطعا و یقینا منفعت این فقط برای ما میمونه، یا منفعت این مال هست که قابل مقایسه با هیچ امری دیگر نیست. حالا این تو وظایف واجب همین گونه است، تو وظایف مستحب همین گونه است، تو اموری رو که سازگاری و تناسب با انسان داره ولی اینکه هیچ امر شرعی هم درش نباشه، از مواردی که نه حکم وجوبی داریم نه حکم استحبابی داریم ولی معلوم میشه که تناسب داره با انسان، مثل بسیاری از ریاضت ها و سختی هایی رو که انسان تحمل میکنه. اینکه آدم گرسنگی رو تحمل میکنه نه به خاطر این که نداره، نه به خاطر این که خدا گفته، مانند اون چرا که در حالات امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در روایت متعدد از خود حضرت در خطبه نهج البلاغه هم آمده است که بر حسب نقل حضرت میفرماید که وقتی که تشنه که میشم آب نمیخورم تا نفسم بیابی رو بشناسه، زجر و سختی بیابی رو تحمل کنه. وقتی که غذا که ندارم میتونم قرض بگیرم، اما اگه برای خودم باشه قرض نمیگیرم، نسیه نمیگیرم تا سختی رو تحمل کنه. این حداقل در اون اندازه‌ای رو که ما میشناسیم، نه جز واجبات نه جز مستحباته، اما در این حال بد نیست که نفس گاهی در زحمت هم باشد، مثل این درختایی که حالا به اصطلاح خودشون هرس میکنن یا تربیت میکنن. خب این نجوز واجبات نجوز مستحباته، بله اگه کسی میخواد که از این طریق زندگیشو تأمین کنه، بله این جوز مستحبات مؤکده یا شاید هم جوز واجبات باشه، اما در خیلی از موارد هست که نه، این درخت اصلا گذاشته برای همین که سبزیشو تماشا کنه، قصدش استفاده از میوهش نیست که اینا هرس کنه میوه بیشتری داده باشه، هیچ منفعتی دنبالش نیست. اینا اگه هرسش میکنه یعنی نه واجب بود نه مستحب بود، ولی در این یه سختی رو درخت ایجاد کرده، یه زحمتی رو خودش متحمل شده. به هر حال ممکنه که اموری رو ما بتونیم تصور کنیم که مأمور شرعی نباشد، نه مأمور وجوبی نه مأمور استحبابی، ولی در این حال مثلا در اخلاق پسندیده باشد، یا یعنی در شریعت نباشد در طریقت پسندیده باشد. چون انسان‌ها دشمن مجهولات خودشون هستن، اگر انسان عالم نبود، متعلم هم نبود، محب علم هم نبود، مجهول است اونها براشون، اگر معلوم باشه که علم حتما دوست داره، وقتی مجهول که بود دشمنی خواهد ورزید، دشمنی با علم و عالم و مشابهش سبب هلاکت خواهد شد. علت این که محبت عالم سودمند هست اینه که کسی که محب عالم هست نشست و برخواست با عالم میکنه، قطعا و یقینا بر علمش افزوده میشه. این علومی رو که داریم میگیم معنیش نیست که حتما مدرسه بره، دانشگاه و حوزه بره، که معنیش اینه که بر اطلاعاتش افزوده بشود، چیزهایی رو که نمیداند بداند، چیزهایی که براش مبهم بود روشن بشه. حالا اینو ممکنه آدم در دانشگاه یاد بگیره، یا در حوزه یاد بگیره، یا تو خونه یاد بگیره، یا با دوستانش که عالم هستن نشست و برخاست داره اطلاعاتی از اونا به دست بیاره. البته امروز که دیگه این ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌هایی رو که وجود داره، اینا همشون منابع اطلاعات هستن. منتها اگرچه بالاخره چاق و لاغر داره، بد و خوب داره. روزنامه خوندن هم همین گونه است که به اطلاع انسان میافزه. منتها اطلاعاتی رو که خیلی احتیاجی بهش نیست، روزمره است، یه ساعت دیگه باطل میشه، به درد جایی نمیخوره، خوبه که اینا خیلی ذهنمون رو به اینا مشغول نکنیم. این چیزایی که توی تلویزیون پخش میکنه، مثلا اخبار میگن، اینا رو حالا کسی اهل سیاست است، اهل اقتصاد است، یه چیزی باشه که حالا میخواد حتما نگاه کنه، خب خوبه، میخواد اطلاع داشته باشه از اوضاع کشور که بدونه که کی کجا میره چه کار میکنه، ممانند اینها، حالا اطلاع داشته باشه خوبه. اما خیلی از اخبار آدم ندونه بهتره، حداقلش اینه که ذهنشو خالی نگه داشته، شاید یه حرف حسابی بهش رسید. اما این که دیگه همه شبکه‌های اخبار مثل ما که گاهی اوقات فراغت که داریم، همه اخبار فقط نگاه میکنیم، هفت تا نگاه کنه، نه هشت تا نگاه کنه، هشت و نیم و نه و ده و 24 ساعت اینجا اخبار داره دیگه، همجور نگاه کنیم کی کجا رفته، کی از کجا آمده، اون اومده اینو گفته، اونیم به هیچ کجای ما رو ور نمیخوره، هیچ ارتباطی ما نداره که حالا کمش کنیم زیادش کنیم، هیچ فایده نداره. اینا دیگه جزء علوم به حساب نمیاد. علم اونه که تأثیر در زندگی انسان داشته باشه، در دنیای انسان تأثیر داشته باشه، بر آخرت انسان تأثیر داشته باشه، بر ظاهرش تأثیر داشته باشه، برای بدنش تأثیر داشته باشه، برای روح و معنویتش تأثیر داشته باشه، اینا رو باید که دنبالش بود. خب این هم یک نکته که اگر همراه با عالم بودیم یا محب عالم و متعلم بودیم، امید می رود که از اطلاعات اونها به ما هم برسد، مخصوصا اگر همنشینی با عالم و متعلم و کسانی که تو این زمینه ها میچرخن و زندگی میکنن، اگه اینجوری باشه وقتی اونو میرسیم بدونیم که باید در روی چی صحبت کنیم. این مثلا پرسیدن که چه خبر، والا چه عالم سیاست مثلا چه خبر، عالم اقتصاد چه خبر، اینا رو آدم از همه کس که نباید بپرسه. که اگر ساختمون سازی دارین باید اهلش بپرسین، ماشین سازی دارین از اهلش باید بپرسین. این دو سه روز پیش یه نفر پیامک زده بود که حالا مبلغش من دقیق نمیگم خدمتتون، فلان کس یه 700 یکی از بستگانش رو 700 میلیون تومان مقروضه، حالا از ما خواسته کمکش کنیم، دو سه نفری 3-4 نفری مثلا 100 میلیون 200 میلیون کمکش کنیم، به نظر شما چیکار کنیم خوبه تا کارش را بیفته؟ یا بس من که بپرسیم مثلا یه نفر 100 میلیون کمکش کنیم به درد چی؟ من چه میدونم که خواهیم کارگاهش را بندازیم این فایده داره یا فایده نداره؟ خب من چه میدونم که این فایده داره؟ ما همین کارهای عادی و عرفی خودمونم سر در نمیاریم، تو چه رسد به این که بدونیم که مثلا کارگاه فلان کس اگر را بیفته سود داره یا سود نداره، مثلا مغازه فلان کس اگر اینجوری باشه منفعت داره منفعت نداره، سود مشتریش بیشتر اینا رو هر چیزی باید از اهلش پرسید. فسألوا اهل الذکر، از عالمان باید پرسید، منتها از هر عالمی هم اطلاعات مربوط به حوزه خودش رو باید پرسید، نه اینکه دیگه حالا مثلا یه عالمی رو پیدا کردیم یا یه متعلمی رو پیدا کردیم همینجوری سوال کنیم در برای هر چیزی. اگه شمع ماشین اونم کثیف از اون سوال کنیم شمع ماشین هم چیکارش کنیم؟ خب کسی که فرق بین شمع ماشین و شمعی رو که در جشن تولد روشن میکنم فرق نمیدونه و نمیتونه تشخیص بده، اینو سوال کردنش میشه لغوه. بنابراین اولا باید که نشست و برخاست با عالم داشت، دوم این که از حوزه اطلاعاتش باید استفاده کرد، پرسید، ولی پرسش هایی رو که او توانه پاسخ داره، نه پرسش هایی رو که هیچ نمیدونه و خودشم از دیگران باید بپرسه. اینم از این حدیث. البته یه نکته استثناء خدمتتون عرض کنم که اینجا یادش کردم بعید نیست، چون در روایت فرمود که یا عالم یا متعلم یا محب علم و الا دشمن عالم خواهی بود. خب در مقابل سخن حضرت به این صراحت به این جرأت نمیتونیم بگیم که ممکنه قسم پنجمی هم وجود داشته باشه، ولی در حد یک احتمال معقول این که ممکنه دسته از انسانهای ساده دل بی‌غرض و مرض باشن که در هیچ کدام از این اقسام نباشند، نه عالمان نه متعلمان نه محب علمان نه دشمنی هم دارن، چه کاری هم سرشون به کار زندگیشون بنده، او سندشون رو میچرونن، کشاورزیشون رو دارن میکنن، ادارشون رو دارن میرن میان، اصلا کار به این کار رو ندارن، هیچگاه نه در خودشون محبت عالم رو یافتند و مثلا مناسب با اون رفتار کردن، نه دشمنیشون هم داشتن. بعید نیست که افراد ساده باشن که اینها جدای از این دسته های چهارگانه باشن. این دسته های چهارگانه یک استثنای کوچیکی ممکنه، بعید نیست، حداقل در این حد رو میشه گفت. خب تا اینجا رو دو سه روایت رو گفتیم که یا عالم باشی یا متعلم باشی یا ول معطلی. حالا روایت بعدی میگه که عالم کیه متعلم کیه. ان جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام حدیث چهارم قال سمعته یقول. جمیل اینجا نمیشه ولی احتمالا با جمیل دراج باشه، عرض میکنه که میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که اینجوری میگفت یقد الناس علی ثلاث اصناف. انسان ها به سه دستند، یک عالم، دو متعلم، سه قصا. روایت دوم هم همین بود. وقتی این تعبیر که میگه که راوی میگه که سمعته یقول، این احتمال این که مکرر شنیده باشه هست، نه خیلی تکرار که مثلا کان یقول باشه. اگه کان یقول باشه یعنی خیلی میگفت، اصلا تکی کلامش بود، اونقدر مکرر و مکرر گفته بود که همه چندی بار شنیدن. ولی وقتی میگه سمعته یقول یعنی بیشتر از یک بار هست و تکرار درش هست، یعنی نکته مهمی است. خب انسان ها این سه دسته هستن. خب اینا کیان؟ فرمود امام صادق علیه السلام فرمود فنحن العلماء، علما ما هستیم. و شیعتنا المتعلمون، شیعیان ما متعلم ها و دانشجو و طلب ها هستن، یعنی اینا در مسیر تعلم حرکت میکنن. شیعی که در مسیر تعلم نباشد و اطلاعاتش پیوسته اضافه نشود، این بر اساس این روایت خارج است. اما بقیه مردم چی؟ خب اهل بیت علیهم السلام حکمشون روشن، عالمن. شیعیان هم حکمشون، بقیه مردم چی کارن؟ اون فرمود که اون گثا که گفتم اونایی که اراذل مردم هستن، اونایی که کف روی آب میمونن، اونایی که این چوبهای خردی که از تو بیابون و تو سیل افتاده به درد جایی نمیخوره، اینا بقیه مردم هستن. باز اینم احتیاجی به توضیح داره و اون اینه که اون وقتی گفته میشود که بقیه مردم قصا هستن، اولا اینا الان بالفعل قصا هستن ولی بالقوه ممکنه تغییر کنند. این یک نکته. دوم اینه که این کسانی که قطاع هستن و جز اراذل به حساب میان، این انسان های فرومایه هستن، اینا در جهان طبیعت و در مسیر اختیاری این گونه هستن، اما اینجور نیستن که اینا همینجور بمونن در همین مرتبه. اصلا غضب الهی برای همینه، هرچرا که انبیا به تربیتش موفق نشدن، غضب الهی آنها را تربیت خواهد کرد. اصلا هم صحبت از این نیست که حالا خدا عصبانی است، دعوا داشته باشه، نزاع داشته باشه، که خدای متعال انبیا رو فرستاده میگه برو هر چی رو که میتونی تربیتشون کن، هر چی هم نتونستی من پشت سرت میام. هر دو تا هم کارشون اینه که تربیت کنن، هر دو هم کارشون اینه که انسان رو به کمال شایستی خودشون برسونن، به آرامش و طمأنینه و لذایز ابدی برسونن، بدون اینکه دعوا داشته باشن. هر دو هم شیوه های خاص خودشون رو دارن ولی هر دو خیرخواهن، دلسوزن، نصیحت میکنن. همین که خدای متعال پیامبر میفرسته یکی پس از دیگری نشوندنی که دلسوزی داره نسبت به خلق، مصلحت اندیشی میکنه برای خلق. ولی یه پیامبر فرستادی تعویل نگرفتن، خب دیگه دوباره فرستادن معنا نداره که. ما اگه برای یه نفر یه نامه بنویسیم نامون رو پاره کنه، خب دفعه بعد نامه نمیفرستیم. اگر دوم فرستادیم دوم پاره کرد و تا هم فوشم روش گذاشت، دفعه سوم نمیفرستیم. او خدا اینجوری نیست. خدا چون خیر محض است و محب خلقش است، بلکه عاشق خلقش است، نامی اول رو پاره میکنیم، پیامبر اول رو به قتل میرسونند، دومی رو میفرسته، میگه بندگان من نفهمیدن. اگه میفهمیدن انبیا به چه قصدی آمده بودن، اومدن مشکلات اونها رو حل کنن، گره از کار اونها باز کنن، قل و زنجیر از فکر و دل و دست و پا و زندگی شخصی و اجتماعیشون باز کنن، اگه میدونستن کم چی کار نمی کردن. یه پیامبر دیگه میفرستیم، پیامبر دوم باز به قتل میرسه، پیامبر سوم، پیامبر چهارم، تا کی؟ اون تعبیری که در گفته برخی از عرفا هست که روایت اینجوری داریم بر حسب نقل که فرمود بندگان من یه بار تو گناه کردی توبه کردیم پذیرفتم، اگه توبه تو شکستین گناه نکنید نشکنید نمیپذیرم، حالا برای دوبار دومم میپذیرم، اما دیگه سه بار تکرار نشون نمیپذیرم. اون بنده خدا اون عارف گفته که خدایا یک بار توبه رو شکستم پذیرفتی، برای بار دوم هم توبه میشکنم باید بپذیری، بار سوم هم میشکنم باید بپذیری. اصلا کار من توبه شکستم، کار تو هم پذیرفتن. مگه تو تواب نیستی؟ وقتی تو تواب هستی معنیش اینه که توبه های بسیار قبول میکنی، نه توبه های بسیار از افراد مختلف، نه توبه های مختلف و بسیار از یک فرد. بنابراین خدا هم که میدونه که حالا ما اگه به زبونم نیاریم یا عرفا به زبونم که نمی آوردن، خدا متعال میدونه که این خلق توبه میکنه، توبهشو میشکنه. برای بار دوم، سوم، دهم، صدام، هزارم، ده هزارم، مگه میشه که خدا متعال آخر بندازش دور بگه برو نخواستم؟ نه، تا جایی که امکان داشته باشه اگر بنده هزاران بار هم توبهشو بشکنه، استعداد قابلیت داشته باشه، ممکن باشه که با رحمت الهی تربیت بشه، خدا با رحمت تربیتش میکنه. یعنی باز پیامبر دیگری میفرسته، نعمت بهش میده، لطف بهش میکنه. هی گناه میکنه، میبینه که نعمت‌ها زیادتر شده. اینا از مصادیق استدراج نیست، برخلاف اون نظر رایج و مشهور که میگن استدراج عبارت است از این که آدم گناه کنه، به جای اینکه بد ببینه نتیجه بد به دست بیاره، نتیجهش خیلی خوب باشه. ببینی مثلا در قرعه کشی بانک فلان هم برنده شده، یه اون امروز گناه کرده بینه، فکر میکردی امشب خدا شامم بهمون نمیده، حالا میبینیم که نه، گناه میکنه میبینه که مشتری بیشتر میاد، گناه میکنه میبینه که همینجور پول میاد به حسابش. این رو گفتن که استدراجه، گمان بندی نیست که این از مصادیق استدراج باشه، این از مصادیق محبت خدای متعال هست. تا جایی که امکان، استعداد و قابلیت بنده برای تعلیم، تربیت، رشد، ترقی به وسیله رحمت باشد، خدای متعال قطعا و یقینا از طریق رحمت او را ادب میکنه و تربیت میکنه. چنان که پدر، مادر فرزندانشون رو همینجوری است که همون اول که دیگه اون حرف آخر رو نمیزنن، دعوا کنن، نزاع کنن، کتک کاری را بندازن، که اول بگن حالا عزیزم چنین کن، فرزندم چنان کن، کوتاه میان برای بار دوم، برای بار سوم. این چند بار باید اتفاق بیفته که حالا دیگه بلند صحبت کنه، چند بار دیگه اتفاق باید بیفته که این بلند صدا کردنش حالا بیشتر بشه و مثلا آستینشو بالا بزنه. اما این که دیگه حالا مثلا بره یقشو بگیر و کتکش بزنه، این خیلی باید اتفاقای ناگوار باید بیفته. یعنی اگر پدر، مادر یا معلمان یا مربیان مصلحت اندیش باشن و عالم باشن، این اظهار قهر و اظهار اقتدار و قوه غضبی رو میگذارن جایی که رحمت جواب نمیده. حالا اگه بقیه هم زود دعوا میکنن، دلیل بر نمیشه که خدا زود دعوا کنه، که خدا متعال تا جایی که امکان داشته باشه بندگانش رو از طریق رحمت تربیت میکنه، روش میده، چون به خاطر همین رحمت هست که آفریده شده اند. در آیه تو قرآن هم داریم که اینها به خاطر رحمت آفریدن، اصلا این آفریده شده از رحمت خدای متعال برخوردار میشن. وقتی این گونه است، خب بد کرده باید رحمت بهش کرد. بله، اگر بنده به جایی برسد که رحمت در او کارگر نباشد و عطای رحمت سبب سقوط، سبب نفی کمال و نفی ارزش از او بشه، سبب تمرد و عصیان و عناد و استکبار بشود، در این گونه موارد هست که خدای متعال میفرماید شما انبیا کارتون انجام دادیم، برای شدی که واگذار کنیم به من. مسجد محل تربیت، حسینی محل تربیت، اما همش که اینجا نیست. اگر در مسجد به جایی رسید که دیگه قابل تربیت نیست، البته جای دیگه هم خدای متعال داره، جهنم داره، عذاب داره، عذاب دنیوی، عذاب جسمانی، عذاب روحانی، همه اینا رو همین در دنیا هم داره. در بسیاری از موارد هست که انسان‌ها خسارت می‌بینن، متضرر میشن و این نتیجه برخی از کارهای انجام دادن که از طریق رحمت قابل مداوا نیست. اینجوری نیست که مثلا در گذشته از آسمان عذاب میومد یک ملت یا میبرده، الان هم میاد، منتها الان کسی متوجه نمیشه. قبلا هم متوجه میشدن، که البته قبلا هم متوجه میشدن، چون یه جوری میگرفتشون که کسی باقی نمیموند، اون دویسته باقی موندن میفهمیدن چه اتفاقی افتاده، بعدم خدای متعال نقل کرده. الان هم همین جوره که بسیاری از سختی ها، گرفتاری ها معلول رفتارهای انسان هست. منتها نفکر کنی که حتما باید جنگ بجنگیم تا اینکه یا جنگی درست کنیم یا فتنه ایجاد کنیم که گرفتار بشیم. در بسیاری از موارد هست که آدم نمازش رو دیر و زود بخونه، نمازش حواسش نباشه، مثلا نمازش قضا بشه، یا مثلا اشتغالات به غیر خدای متعال داشته باشه، افراد با توجه به مراتب وجودیشون همینجوری عذاب میشن. منتها برخی متوجه میشن، برخی متوجه نمیشن. گمان میکنم که مرحوم انصاری همدانی رحمت الله علیه که یه وقتی نمازم تأخیر افتاد، میگه در طول روز میدونستم که خدای متعال ما رو به خاطر این تأخیر نماز رهامون نمیکنه. قطعا و یقینا همینجا انتظار داشتم که میدم چیزی میشه یا نه. دیدم خبر آوردن که بچه بزرگ بوده، بچه مرده. گفتم خدایا من دیگه حواسم جمع خواهد بود. یه نفر نمازش تأخیر افتاده، بچهش میمیره. خب ولی اگر یکی دیگه اگه بچهش نمیمیره، معنیش نیست که نمازش قضا نشده. احتمالا این نمازش خوندن و نخوندنش خیلی تفاوتی نداره، یا تفاوتش اونقدر نیست که به از دست دادن بچه بیارزه. برخی از نمازها بنزی بچه میارزه، برخی بنزی 10 تا بچه میارزه، برخی بنزی 100 تا، 1000 تا، 10000 تا، نوعش فرق میکنه. اون قصه ای رو که بین حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام افتاده همینه که یک بچه رو حضرت خضر به قتل میرسونه، به خاطر اینکه این اگر باشه ایمان پدر مادرش از بین میرود. خب این بچه رو اینجوری او به قتل میرسونه تا ایمان او حفظ بشود. حالا بین ایمان پدر مادر و این بچه کدامشون ترجیح دارن؟ وقتی حضرت خضر بچه رو ذبح میکنه، معناش اینه که ایمان پدر مادر اهمیت بیشتری داره. خب یه جای دیگری مثلا امیرالمومنین علیه السلام ابن ملجم رو که دید، به پدر ابن ملجم بعد از همه اون چیزهایی که گفته شد گفت که این بچه تو نمیگذاره که تو بر محبت ما باقی بمانی. گفت ذبحش کنم؟ گفت نه. خب چرا؟ علتش اینه که یه ایمانی که میارزه بچه رو ذبحش کنی، یه بچه یه ایمان دیگه نمیارزه. اما بچه بهتر از ایمانه. اون که در موردش گفته شد که زبیر با ما اهل بیت بود تا این جوون مشعومش، جوون بدیومن و بدقدمش بزرگ نشده، خب اینو میشد که یه جوری نفیش کرد و یه چایی انداختش. ولی این نشوندن دینه که اون ایمانم ایمانی نیست که به خاطر او یه نفر برداشته بشود ولو ماننده عبدالله زبیر باشد. به هر حال اون چرا که در این زمینه گفته می شود که انسان ها سایر مردم غیر از اهل بیت و شیعیان بقیه قصا هستند، این معناشی نیست که من الازل الالعبد قصا بودند. نه از ازل قصا بودند، نه الالعبد قصا هستند. این وسط مشکلاتی براشون پیش اومده، این مشکلات باید حل بشود، مریضی پیدا کردن باید مداوا بشود، این مداواشون هم ممکنه که احتیاج به جراحی داشته باشه. نعمت خدای متعال، عذاب خدای متعال هم جراحی است، جراحی سخت، نه جراحی امروز. امروزی ها جراحی خیلی سختی نداره، جراحی گذشته حتما تو فیلم ها یا تو که دیدین یا تو کتاب ها خوندین که وقتی میخواستن جراحی کنن، البته جراحی معده و اینا که نمیشد، زمان ابن سینا دست مورد خودش جراحی کرده. حالا فکر کنین اون زمان چجوری جراحی کرده. حالا خود ابن سینا گفته میشه که برخی از این داروهای بیهوش کننده طبیعی رو برخی از گیاهان رو داشته که میخوردن یک کمی گیج میشدند. هست در طبیعت از اینا که برخی از این گیاهان رو دمام میخورن گیج میشن، بعضیا میزنه به سرشون داد و هوار میکنن، بعضیا دیوانه میشن. از اینا یه تعدادش رو تجربه کرده بود و حداقل یک مورد رو قطعا جراحی کرده. ولی جلوتر از ابن سینا یا در برخی از کشورهای دیگه جراحی معده و روده این چیزا که نبوده، مثلا پاشون تو جنگ یه جایش ایراد پیدا میکرد، آرام آرام سیاه میشد، همه هم دیگه پزشکا به تجربه میدونستن که این پا را اگه قطع نکنند این همه بدنش رو خواهد گرفت و خواهد مرد. پا رو میبریدن با چی؟ با اره. حالا فکر کنی یه نفر اینجا سالم دراز بکشه، دست پاشو محکم نگه داریم، پاشو اره کنند، و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این عرر میکنن، ولی اینجوری نیست باش دشمن باشن که حالا یه دوتا هم تو گوشم بزنن که نه، این عرر میکنن برای اینکه این عرر شدن به نفع اوست، به مصلحت اوست. غضب و نقمت الهی از این قسمه هم در دنیا هم در آخرت وجود داره، ولی بالاخره خدای متعال با جراحی کردن، با سختی ها، با گرفتاری ها، بلاها و فتنه ها برای بندگانش فراهم کردن، زمینه رشد و تعالیشون رو فراهم میکنه. خب اما نکاتی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که یک جمله این بود که فنحن العلماء، علما ما هستیم. از این عبارت میتونم فهمید که یا مقصود از این عالم بودن علم ممدو و حقیقیه و همه مراتب علم هست. اگر این گونه باشد، این لازمش اینه که یه نکته بهت اضافه کنیم و اون اینه که ما علما هستیم بالاصاله، چون همین علوم که در اختیار خاندان پیامبر نیست، خیلی چیزا رو علوم بقیه مردم هم میدونن، همون زمان هم خیلی چیزا رو میدونستن. مردم میدونستن مثلا چجور گوسفنداشون رو بدوشن، خب این علم بوده دیگه. اینجوری نیست که هیچ کسی چی ندونه. اگر مقصود از علم ممدوح، باید بگیم علم بل اصل مال ماست به تبع مال دیگران، یا این که نه بگیم علم داره درجات عالی فروتر میانه هست، درجات مختلف داره. اون اعلا درجه علم در همه زمینه ها مربوط به خاندان پیامبر علیه الصلاه و السلام است. اینم یک احتمال که در هر موضوعی، البته به اعتقاد شیعیان همین گونه است که اهل بیت علیه الصلاه و السلام و همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مرتبه اول، بقیه انبیا هم در مراتب بعدی خیلی چیزا را میدونند، اما پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام تمام علوم رو میدونن، تمام حوزه ها، نه فقط علوم دینی رو میدونستن یا الهیات و فلسفه و خداشناسی رو میدونستن، نه مهندسی هم میدونستن، پزشکی هم میدونستن، یا شناسی و کشاورزی و دامداری، همه اینا رو میدونستن. منتها اینکه اظهار نمیکردن به خاطر اینکه مقصود از بعثت انبیا این نیست که گاو تولید کنن، گاوای بیشتری تولید کنن، چاقتر تولید کنن. هدف از بعثت انبیا این است که انسان تربیت کنن. به اندازه یک دقیقه هم وقتشون نباید که به سمتهای دیگر منصرف بشه، این یک. دوم این که اون چرا که وظیفه سایر مردم هست و کسی نبود به جاشون انجام بده، خود انسان ها چطور، خود انسان ها زحمت کشیدن حالا علم گسترش پیدا کرده، خود زودتر تلاش میکردن. یا اگر مثلا در زمان انبیا و اولیا چیز رو میپرسیدند، اینا شدنی بود. در خیلی از موارد نپرسیدند، نپرسیدند گویی که نمیخواستن هم بدونن. کسی نمیخواد بدونه، این دیگه میشه چجوری تعلیمش داد؟ فعلا اگر مثلا میپرسیدن که از پیامبری، از امامی میپرسن که این گاوای ما کم شیر میدن، راهی داره که شیرشون زیاد بشه؟ به نظر شما علوفشون رو تغییر بدی، ممکنه که اثر داشته باشه؟ اینا پاسخش نسبتاً در اختیارشون قرار می گرفت. ولی در این حال کسی هم نپرسیده. وقتی که مردم به دنبال علم نمیرند، اون ضروریات رو باید بهشون انتقال داد. در این وسط که اصلا اهل علم و تعلم نیستن، نباید ذهنشون رو به امور دیگر مشغول کرد. بنابراین هم یک احتمال که ضمن این که همه علوم در اختیار ائمه علیه السلام هست، بنابر معنی اول به ذات هست، دیگران بلعرز، اونها بلعصاله، اونها به تبع. معنی دوم اینه که اعلا درجه علم خاص پیامبر هست، یعنی عالم واقعی اونها هستن، بقیه مردم باید درس بخونن تا به اونجا برسن. اینم یک احتمال. احتمال سوم اینه که مقصود از عالم بودن که منحصر به خودشون هست، اینه که علومی که به هدایت و سعادت انسان ارتباط دارد، این خاص انبیا و اولیاست. علومی که انسان را بتواند بر صراط حرکت بدهد، صراط مستقیم حرکت بدهد، به گونه که هیچ انحرافی در این نباشد، این ویژه انبیا و اولیاست، بلکه خودشون صراطند و دیگران چنین کاری ازشون امکان پذیر نیست. ما از این ور دنیا کال این ور دنیا هم نیست، با عربستان اونقدر فاصله نداریم، با مکه و مدینه اونقدر فاصله نداریم، ولی با این که دقت میکنیم که مثلا جهت قبلمون درست باشه، ولی با این که هرچی که دقت میکنیم این اگه یک درجه هم تفاوت داشته باشه، ما رو به کجا نماز میخونیم؟ از اینجا یک درجه است. ولی یک درجه وقتی فاصله که بیفته، وقتی به عربستان که برسیم، احتمالا معلوم نیست که رو به هندوستان اگر نباشیم، در رو به عمان باید باشیم. اگه سمت راستش داریم انحراف پیدا کردیم، اگه سمت چپ هم باشه معلوم نیست به مصر میرسیم و کجا میرسیم. یعنی ما هرچی که دقت کنیم ولو یک صدم درجه هم انحراف داشته باشیم، این در 100 میلیون کیلومتر بعد خودشو نشون میده. ما کمترین انحرافی که داشته باشیم، آخر وقتی به قیامت و آخرت که نگاه کنیم، میبینیم اصلا در رفتیم از عالم قیامت، اصلا به سمت اونجا نیستیم، به سوی قیامت حرکت نکردیم، به سوی خدای متعال حرکت نکردیم. بنابراین دو تا راه داره. یک راهش اینه که تو این برخی از فیلم‌های برنامه کودک نشون میداد که این از این ور شوت میزد به این تو دروازه بره، خب این معلومه کجا میزنه که او دروازه رو میآورد جلوش. این یکی از راه‌هاست، قطعا و یقینا خدای متعال از این کارا میدونه و از این کارا میکنه. در خیلی از موارد این که ببینیم که مثلا ما یه کاری انجام دادیم بعد فکر میکنیم این قرار نبود که به موفقیت برسه ولی رسید. تو حالا ما تو حوزه مثلا دانشگاه که نگاه میکنیم دانشجو میگه ما اصلا فکرش هم نمیکردیم. بله فکرش هم نمیکرده. یا برخی از افراد مثلا اینه که تست میزنن که دیگه واقعا جای فکرش نیست، میبینی که رتبه آورده، رتبه خوب هم آورده. یه دسته وقتی میخوان تست بزنن بیرون براشون صلوات میفرستن، بعضی هم یه دسته همونجا صلوات میفرستن، بعضی هم همونجا قرعه کشی میکنن یا استخاره میکنن. گاهی هم نه، همینجوری نگاه هم میکنه میبینی درست در میاد، دفعه بعد همینو پر میکنه غلط در میاد. این گونه موارد این احتمال داره که از اون قسم باشه که شما تیر رو پرتاب کن، تمام همت و تلاش رو به کار بگیر، تمام خلوص و پاکیت رو بیار تو میدون، تیر رو به سوی هدف پرتاب کن، خدا هدف رو میاره جلو تیر. اینجوری نیست که یه ذره اگه انحراف داشتی از این عالم در بره به یه جای دیگه منتهی بشه. اعمال بندگان خدا مخصوصا اعمال صالحشون که پذیرفته میشه از همین قسمه. فعلا مگه میشه که عمل کسی رو بپذیرن در حالی که انانیت داره، در حالی که غیر خدای متعال رو میشناسه، در حالی که به غیر خدای متعال توجه داره، التفات داره؟ امکان پذیر نیست. در هم احادیث مکرر و مکرر هست و هم قطعی است، یعنی از راه‌های دیگر از طریق عقل هم میتوان فهمید. اگر در علمی، در کاری، در عملی بندزی یک ذره توجه به غیر باشد، یک ذره شرک باشد، ولی شرک خفی، این اصلا کار برای خدا انجام نشده که. وقتی کار برای خدا انجام نشده دیگه نمره دادن معنا نداره، این کار هلاک و بی ارزش و بی خاصیته. ولی همینا قرار نتیجه بده. جای دیگری خدمتتون عرض کردم که انسان ها با همین اعمالی که در دنیا انجام میدن قرار به کمال برسن. یعنی همین نمازایی که خونده میشه، نماز میخونن در این گوششون به تلویزیون هم هست، نماز میخونن اطراف هم نگاه میکنن، نماز میخونن مثلا اگر اجاق گازشون داره غذا رو میسوزونه الله اکبر میگه، معلوم میشه حواسش اونجا هم هست. همین نمازا قرار که انسان رو به کمال برسونه، همین عبادت ها. میخواد مثلا یه زیارتی رو که مشرف میشن، یه قصدش زیارت، 10 تا قصد دیگر هم داره، خب کافی است که یک اشاره به غیر داشته باشین شرکه. اما همین ها قراره که خلق رو به کمال خودشون برسونه. راه عادی و عرفی و طبیعی برای متوسط مردم همین هاست و قطعا و یقینا هم به کمال خودشون خواهند رسید. بنابراین مقصود از این ما علما هستیم، احتمالش اینه که اون علومی که مربوط به هدایت و سعادت انسان هست و دقت در اونها لازم هست، این ویژه خاندان پیامبر علیه السلام است و دیگران در اون سهم قابل توجهی نداری، اصلا سهم ندارن. اما علوم عرفی اینا سهم دار بسیار داره. آن اندازه که خلق عالم در این علوم عرفی اطلاعات دارند بیشتر از اون چیزی است که حتی باید داشته باشند. بنابراین نمیتوان. اینم یک احتمال. احتمال دیگر اینه که ممکنه که مقصود از این علوم کار به هدایت و سعادت هم نداریم، علوم حقیقی، شناسایی حقایق عالم هستی، این خاص خاندان پیامبر علیه السلام هست. دیگران که در درجات بعد هستن کم هستن، تعدادشون اندکه. اینم یکی ادامش بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.